بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد
مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند. اولین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع شاخصه‌های عرفان ناب شیعی، توسط جناب آقای دکتر فنایی اشکوری. جلسه سوم، زمان برگزاری 21 اردیبهشت 1387.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از مشخصات معارف اسلامی و به تبع عرفان اسلامی و شیعی، توازن بین دنیا و آخرت هست. یعنی آخرت و دنیا هر دو مد نظر است. اینجور نیست که روی آخرت مبالغه بشه و دنیا فراموش بشه، و یا روی دنیا تمرکز بشه و آخرت نادیده گرفته بشه. به هر دو نظر هست و تعادل و توازن بین این دوتا رعایت میشه. البته این معناش این نیست که دنیا و آخرت یک اندازه برای ما اهمیت دارند. دنیا به هر حال گذراست و آخرت جاودان و همیشگیست. از این جهت غایت قصوای ادیان الهی رستگاری اخروی است، ضمن اینکه به سعادت و خوشی و مطلوبیت زندگی دنیا هم توجه دارد. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که یک گروهی از عرفان‌ها به دنیا بی اهمیت هستند، بی اعتنا هستند و نگاهشون فقط به آخرت دوخته است. عرفان‌های آخرت گرای افراطی، حتی تصورشون این است که هرچه زندگی دنیا با مشقت و سختی بیشتری باشه، آخرت انسان بهتر خواهد بود. بنابراین التفات و اهتمامی به زندگی دنیا ندارند و حتی خودشون رو معذب میکنند و زندگی رو بر خودشون سخت میگیرند که آخرت بهتری داشته باشه. این برمیگرده به جهانبینی اونها در مورد دنیا و آخرت و برمیگرده به رابطه عالم غیب و عالم شهادت، رابطه روح و بدن. از قدیم فرقه هایی بودن که بین روح و بدن تضاد قائل بودند. فکر میکردن که از در صوت میترمید؟ من همین بودم اگر ایراد از منه یا از سیستم صوتی؟ بین روح و بدن یه نوع تضاد می دیدن. فکر می کردن که ما از این دو گوهر و عنصر که تشکیل شدیم این دوتا با هم ناسازگار هستند. اگه بخوایم روحمون تقویت بشه باید خیلی فرق نکرد صدا بخشید. اگه بخوایم روحمون تقویت بشه باید به تضعیف جسم بپردازیم و اون طرفش هم که آشکار بود کسی به تنش بپردازه روحش نحیف و ضعیف خواهد بود. بین ماده و معنا، بین دنیا و آخرت، بین روح و بدن ناسازگاری و تضاد می دیدند. این ریاضت هایی که توی عرفان های مختلف هست، انواع ریاضت هایی که متحمل می شدند برای تقویت روح، مبتنی بر چنین اعتقادی بود که آبادی روح در گروه خرابی تن است، آبادی آخرت در گروه خرابی دنیا است. این تفکر در از قدیم وجود داشته. شما در مثلا فلسفه فیثاغورس می‌بینید یه چنین تصوری هست، خیلی سخت می‌گرفتن زندگی رو، بدن رو خیلی در شرایط سختی قرار می‌دادن، خیلی چیزا رو نمی‌خوردن. در ادیان هندی هست ریاضت‌های بسیار سختی رو که متحمل می‌شن، تو مسیحیت هم وارد شده، از این مکاتب وارد مسیحیت هم شده. در مسیحیت میدونید این روحانیت هست، زندگی روحانی که میرن در یه صومعه تنهایی مشغول عبادت و نیایش و ذکر و دعا میشن و به حد اقل اکتفا میکنن در مسائل زندگی. الان هم هست، الان هم در مراکزی هست، معابدی هست، صومعه هایی هست تحت عنوان مناستری، یه افرادی به عنوان مانک، همون راهبان، راهبه های مسیحی، تمام عمرشون رو در اون مناستری، در اون صومعه سپری میکنن، زندگی خانوادگی تشکیل نمیدن، مالک هیچی نیستن، یعنی مالکیت رو اصلا برای خودشون حرام میدونن، دیگران به اونها کمک میکنن و غذای اونها رو تأمین میکنن. اینا شب و روز کارشون عبادت و دعا و ذکر و مناجات این هست. همونجا میمیرن و خیلی هم همونجا دفن میشن، در همون اتاقی که عبادت میکنن، گاهی سالها از اون اتاق، از اون ساختمان بیرون نمیرن. یک امواجی از این نوع تفکر وارد تصوف ما هم شد و تصوف هم قدری از این جریانات تأثیر پذیرفت. خب عرفان اسلامی این رو رد میکنه. پیغمبر فرمود لا روحانیت فی الاسلام. ولی زهد البته در اسلام داریم که در تصوف به دلیل همین وجود همین گرایش این زهد بد فهمیده شد، بد تفسیر شد، یه تفسیر ریاضت ورانه ازش شد، Ascetic life، زندگی همراه با ریاضت. ببینید حسن بصری الان یه جمله‌ای رو من ازش می‌خونم، میگه که اگر خداوند برای فردی خیر و نیکی بخواهد، او را دچار زن و فرزند نخواهد کرد. یعنی تشویق میکنه به تجرد زیستن، همون چیز مسیحی هست، در اسلام ما این رو نداریم. ریاح ابن عمر یکی دیگه از صوفیه میگه که شخص به درجه یقین نمیرسد مگر اینکه زن خود را چون بیوه ای رها کند و فرزندان خود را چون یتیمان کند و به لانه سگان پناه برد. شما تو فلسفه، تاریخ فلسفه خوندید، یه دو بودن کلبیون بهشون میگفتن، به این اعتبار که زندگیشون مانند همین سگهای ولگرد، یعنی نه مالک چیزی بودن نه از زندگی اجتماعی و خانوادگی به دور بودن. این رو عیناً میبینید این عبارت یه صوفی مسلمان منعکس شده. اون افکار از اون سمت اومده و هنوز فکر میکنم یه مقدار صدا غیرعادیه، از اون سمت اومده و باعث شده که آیات قرآن رو هم اونجوری تفسیر بکنن. در قرآن البته داریم یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم ان من ازواجکم و اولادکم، نه اینکه ازواجکم و اولادکم، من یعنی پیدا میشه، یعنی بعضی هست دیگه اینجوری پیش میاد، بعضی زنها، بعضی فرزندان، بعضی شوهران، اینا ازواج که میگه مرد و زن فرق نمی کنه، بعضی همسران، اما زن و مرد دشمن انسان میشه، یعنی دشمن ایمان انسان میشه. خب این تفکر غلط در تصوف ما شکل گرفت و تأثیر گذاشت، تأثیر منفی، در صورتی که در اسلام ما چنین تعالیمی نداریم. به دنیا هم اهمیت میدیم، داستانها رو شما زیاد شنیدید که افرادی زمان پیامبر، زمان حضرت علی علیه السلام میرفتن انزوا اختیار میکردند و عبادت، بعد حضرت اونها رو نهی میکرد که این کار درست نیست. خب اینا رو شما زیاد شنید. عرفان اسلامی به دنیا توجه داره، ولی دنیا وقتی مذموم است که موجب غفلت انسان از آخرت بشه، موجب غفلت انسان از خدا بشه. اینو اصلا بهش میگن دنیا. دنیا معنی زندگی و مال و اولاد و امکانات نیست، دنیا یعنی تعلق خاطر به هر چیزی که اون تعلق خاطر انسان رو از خدا غافل بکنه، میشه دنیا. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نداشتن امکاناتی که برای زندگی انسان لازمه. البته تجمل رو در اسلام مذمت شده و قناعت ستایش شده. دلیلش همینه که اون تجمل باعث غفلت انسان میشه. وقتی زیاد انسان هم و غم اصلیش به مسائل مادیش باشه، دیگه تدریجا خدا به حاشیه میره. یعنی بازم خود تجمل فی نفسه بد نیست، چون انسان رو معمولا غافل میکنه از خدا، اون وقت میشه بد. قناعت همینطور یک ارزش شمرده شده، برای اینکه خب معلومه دیگه وقتی که انسان جهانبینی الهی داره و قرب الهی براش مسئله اصلی هست، دلیلی نداره که چیزهای دیگه براش تو زندگیش مسئله اصلی بشن. هر چیزی دیگه غیر از خدا مسئله اصلی انسانی که شد، آدمی رو از خدا غافل میکنه. بنابراین عرفان اسلامی آخرت گرایی افراطی رو رد میکنه، در اینی که زهد درش هست، قناعت درش هست، دوری از تجمل هم درش هست. خب این طرف قضیه هست، اون طرفش هم داریم، یعنی کسانی آمدن صحبت از عرفان کردن، ولی عرفانشون دنیا محور هست، آخرت رو فراموش کردن. خیلی از معنویت هایی که امروزه ازش صحبت میشه تو جامعه، الان خوبه، خیلی از معنویت هایی که امروزه مطرح شده اینها دنیا محورن، اصلا آخرت تو اینها نیست. خیلی از شکل های جدید معنویت که وارد کشور ما هم شده، یکی از نویسندگان و صاحب نظران مطرح توی این زمینه وقتی که از معنویت صحبت میکنه میگه معنویت، منظور ما از معنویت چیزیه که برای انسان شادی بیاره، آرامش خاطر بیاره، رضایت بیاره و امید بیاره. شادی، آرامش، رضایت، امید، معنویت یعنی. خب اینا رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه بخواییم خوب زندگی کنیم، از زندگی لذت ببریم. آدم شاد نباشه رنج میبره، آدم امید نداشته باشه خوب زندگی خوبی نداره، آدم آرامش نداشته باشه اضطراب داره. یعنی در واقع اینا امور دنیوی هست. گرچه طرف سخن از معنویت میزنه ولی دنبال امور دنیوی است، منطقه امور دنیوی چند جورن. یه دست امور دنیوی سخت افزاری هن، حالا اگر بتونیم بگیم مثلا پول و زندگی و چیزای خوردنی و پوشیدنی و اینه که فیزیکی هن، قابل لمس هن. یه سری چیزایی میخواییم اونم برای زندگی دنیاست، منطقه فیزیکی و مادی نیست، یعنی مشت پرکر نیست، مثل شادی، آرامش، چیزای روانی هن. امور روانی همون امور معنوی و عرفانی نیست. اون آدم بی دین و لامذهب اونم دوست داره شاد باشه، آرامش داشته باشه، رضایت خاطر داشته باشه، امید داشته باشه، که البته هیچ وقت نمیرسه به این. این الان خیلی مطرحه توی جوانهای ما، مطرح کردن توی دانشگاهی ها، مطرح کردن بحث معنویت رو. وقتی وارد این معنویت میشید میبینید غایت و قصواش، اون هدف نهاییش، اون آرمان اعلاش همین هاست، رضایت خاطر، شادی، آرامش، امید. این هم عرفان شیعی نیست، عرفان اسلامی نیست، برای اینکه آخرت رو فراموش کرده. معنای این حرف این نیست که توی عرفان شیعی شادی و آرامش و رضایت خاطر و امید مهم نیست. چرا؟ خیلی مهمه، و اتفاقا ما معتقدیم که توی عرفان اسلامی اینها قابل به دست آمدن هست. یعنی هیچ آرامشی بدون ایمان به خدا حاصل نمیشه. با یوگا و نمیدونم تمرین های ریلکسیشن یه غفلت های موقت پیش میاد، نه یه آرامش مستقر و با ثبات. یعنی اگه اینا هم مقصود ما باشه، باز باید دنبال ایمان به خدا و تقرب الهی باشیم، برای اینکه به ذکر الله تطمئن القلوب. پس این تعادل، حفظ این تعادل دنیا و آخرت خیلی مهمه. گاهی دنیا زده میشن، گاهی آخرت زده میشن. ویژگی برجسته عرفان اسلامی که توی جاهای دیگه من ندیدم، این ایجاد این موازنه و تعادل هست. روح برای اینکه مبنای این تفکر غلط بوده، روح و جسم با هم متضاد نیستند، مکمل هم دیگه هستند. دو تا چیز متضاد که نمیتونن با هم یک حقیقت واحدی رو تشکیل بدن. انسان یک موجود متشکل از روح و بدن، پس این روح و بدن خیلی باید با هم سازگار و هماهنگ باشن که تا موجود واحدی رو تشکیل بدن. چیزی که به زیان بدن باشه، اصل اولی اینه که به زیان روح هم هست در شرایط عادی، مگر موارد استثنا، تعارض پیش بیاد. ولی اصل بر اینه که اون چه که برای روح مفیده برای جسم مفیده، اون چه که برای جسم مفیده برای روح مفیده. این اصله. ما به این اصل پایبند میمونیم الا ما خرج به دلیل. این موردی که پیش میاد که تعارض پیش میاد، مثلا بحث جهاد هست، اونجا دیگه بخوای خیلی مواظب تنت باشی دیگه مجاهد نمیتونی باشی. یا افراط در لذت‌های جسمانی ناسازگار با تعالی روحی هست، ولی تعادل در زندگی نه تنها ناسازگار نیست بلکه سودمند هست برای روح. ضرب المثل معروف رو که همه میگن عقل سالم در تن سالمه، این در حقیقت همین تفکر رو نشون میده که بین روح و جسم ارتباط مستقیم هست. آدمی که ده جای بدنش درد میکنه خب فکر نمیتونه بکنه، بنابراین برای تفکر بهتر ما نیاز داریم که از بدن خودمون مواظبت کنیم. این یک اصله. این راجع به این اصل باید چند جلسه صحبت کرد، من فقط عنوانش رو عرض کردم به دلیل اینکه وقت نداریم اینا رو بحث کنیم، شما خودتون اینو پیگیری میکنید. بعضی عرفان ها هستن زندگی گریزند، یعنی گویی معنویت و عرفان با زندگی این دنیا جور در نمیاد، شما یکیشو باید انتخاب بکنید. عرفان اسلامی اینگونه نیست. اتفاقا عرفان اسلامی میگه زندگی خوب اگه میخوای تو این دنیا بکنی باید یه بهره ای از عرفان داشته باشی، اون هست که تلخی های دنیا رو شیرین میکنه برات. چون شما هر چقدر زندگی خوبی داشته باشید، زندگی دنیا آمیخته با تلخی ها و ناکامی ها و شکست ها و درد ها و مصیبت ها و رنج ها و ناامیدی ها و ناکامی هاست. هیچ کس نیست که از اینا آزاد باشه، رها باشه، راحت باشه. بیماری سراغ هر کسی ممکنه بیاد، فقر، نمیدونم ظلم و ستمی که از ناحیه انسان‌های دیگه میشه، از دست دادن عزیزان، دوستان. فرض کنید آدمی باشه هیچ غمی در این عالم نداشته باشه، هیچ مشکلی براشون پیش نیاد، همین که آدم شاهد رنج دیگران باشه، میبینه چقدر زندگی رو تلخ میکنه. یعنی مگر اینکه دیگه انسان انسان نباشه، به قول سعدی تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامر نهند آدمی. این همه کودکان معصوم رو در روز میکشن آدم بیغم باشه، دیگه آدم نیست. بنابراین درد و رنج و غم و مشکلات این دنیا حد و پایان نداره و هیچ کس هم ازش در امان نیست. منتها اگه بینش عرفانی داشته باشیم اینها قابل تحمل میشه و حتی بعضی وقتا اون درد و رنج هایی که به خود انسان میاد شیرین میشه. یعنی فقر، یکی بخواد از فقر خودش رنج میبره، یکی ممکنه که به یه بینشی رسیده باشه که از فقر خودش هیچ رنج نداره، اصلا لذت هم ببره. برای اینکه معتقده که خداوند این رو خواسته، فقط تنها چیزی که او رو رنج میده عدم رضایت خداونده. اگه بدون خدا از او راضیست، هر بلای سرش بیاد به اون بلا تن در میده، رضایت میده. من از درد و فراق و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. یعنی زندگی، یعنی رضایت خاطر میاد، یعنی آرامش میاد بدون این که مشکلات رفع شده باشه. عرض کردم مشکلات دنیا هیچ وقت رفع نمیشه، یعنی هیچ وقت وضعیت پیش نمیاد که آدمیزاد هیچ مشکلی نداشته باشه. پس مشکلات در جهان بیرون، همه مشکلات قابل رفع کردن نیست، ولی در درون ما میتونیم این رو حل بکنیم. یعنی مشکل و مصیبت و رنج و درد موجب اضطراب و ناامیدی و افسردگی انسان نشد. افسردگی چقدر زیاد شده؟ یه عارف حقیقی شما هیچ وقت افسرده نمیشه، یعنی بیماری افسردگی پیدا نمیکنه. رنج میبره، درد میکشه، ولی بیماری افسردگی پیدا نمیکنه. شما مثلا حضرت زینب سلام الله علیها رو در نظر بگیرید، یعنی اون مصائبی که تحمل کرده بود، مصائبی که تقسیم میشد بین هزاران نفر، براشون قابل تحمل نبود. خب حضرت همه اینا رو تحمل کرد، نه که رنج نمیکشید، خیلی هم رنج میکشید، ولی افسردگی پیدا نکرد. توجه میکنید؟ هیچ یک از اولیای خدا اینجوریه. شما میبینید این همه رنج و درد کشیدن، حتی رنج و درد خودشون هم اظهار میکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین، حتی برای مرگشون دعا میکردن، ولی از بس شرایط زندگی بر اونها سخت شده بود، ولی دچار افسردگی که امروز هست و نوعی بیماری هست هیچ وقت نمیشدن. یعنی در اون تصویر کلی راضی بودن، از زندگی راضی بودن، از عالم راضی بودن، از خداوند راضی بودن، از مشیت الهی راضی بودن، هرچند از رفتار مردم راضی نبودن، از برخورد دیگران با خودشون شاکی بودن، گله‌مند بودن. توجه می‌کنید؟ اینا نکته های دقیقیه. مرز تشخیص مرز اینها همیشه راحت نیست. اصلا عرفان درمان در افسردگیه، عرفان حقیقی. نکته دیگر یا همون شاخصه دیگر بحث عرفان و اخلاق هست. بله، اون البته اون یک مورد همچه روایتی هست، شما از امامان دیگه این رو ندارید. یه مقدار این خصوص این روایت باید تحقیق بیشتری بشه که آیا واقعا امام لباس پشمینه و زخیم در زیر لباس ها میپوشید، و اگه امام صادق میپوشید بقیه هم میپوشیدن، یعنی بقیه امام ها چیزی ما نشنیدیم. ولی میدونیم خود امام صادق و زندگی خوبی داشتن، یعنی زندگی ریاضت ورانه ای نداشتن، یعنی از نظر مالی، از هر نظر شما نگاه بکنید خودشون رو از مواهب مشروع الهی محروم نمی کردن. ولی تن پروری و لذت محوری البته مذموم هست، اینو عرض کردم، یعنی هم مقام انسان میشه دنیای انسان و خورخواب انسان، این پسندیده نیست، ولی در حد معقول و متعادل و در حد وسط، در حدی که افراط و تفریط نباشه، این جزء تعالیم اسلامیه. شما خود احکام رو ببینید، مثلا روزه گرفتن، خب روزه سخته، راحت نیست، یعنی کسی که روزه میگیره قطعا یک حدی، بله حدی از رنج رو تحمل میکنه، ولی این رنج اگر به مرحله ضرر برسه، شما میبینید دیگه این حرام میشه، اصلا توجه میکنید دیگه عبادت نیست، اصلا کار حرامیه. مادری اگر روزه گرفتنش باعث زیانی به کودکش بشه، خب این دیگه حرام میشه. ترجم اعتدال رو عرض میکنم، ولی میخواد این آدم بذاره یه خورده گرسنگی رو بچشه، یه خورده تشنگی رو بچشه، اونقدر ناز پرورده و تو پرقو بزرگ نشد، اینجوری هم اسلام نمیخواد. ولی میبینید همین روزه رو اولا محدود کرده به ماه رمضان، نگفته در تمام سال روزه بگیرید، چون میدونست این مشقت میاد، نمیخواد به حد مشقت برسونه، نمیخواد به حد زیان برسونه، نمیخوادم ما چنان وابسته و دلبسته به امور جسمانی و طبیعی خودمون بشیم که نتونیم از اینها خودمون رو بکنیم. بنابراین این تمرین ها رو اسلام داره. صبح همه دلشون میخواد بخوابن ولی از آن صبح میگه بلندشو نماز بخون. این با تنبلی ناسازگاره، با تنپروری ناسازگاره، ولی با سلامتی که ناسازگار نیست. آدم بلندشو نماز بخونه که اتفاقا خیلی براش خوبه، اون موقع بلندشو حرکتی داشته باشه. توجه میکنید؟ برای اینکه به موارد دیگر من برسم دیگه رد میشم از این بحث. بحث اخلاق و عرفان هست. اخلاق خب البته ابعاد مختلف داره. اونی که الان مورد نظرم بنده هست ارتباط انسان با دیگر انسان هاست. گویی یه تفکری وجود داشته که شما اگر میخوای با خدا ارتباطت خوب باشه دیگه مهم نیست ارتباطت با دیگران چطور باشه، مهم اینه که با خدا رابطت رو درست کنی. تفکر غلطی وجود داشته و وجود داره، متاسفانه توی ما هم وجود داره، که رضایت خدا که میگیم گویی رضایت خدا با رضایت خلق خیلی ناسازگار نیست. حالا رضایت هم زیاد مهم نیست برای خلق، رفتار با خلق، صلاح خلق، اون چیزی که به صلاح خلق. خیلی ها میبینید اهل عبادت و زهد و پارسایی و تنهایی و نمیدونم نماز شب و دعا و زیارت رو هستن، ولی در روابط با روابط انسانی با دیگران خوشخلق نیستن، وظیفه شناس نیستن، خدمتگزار نیستن، خیرخواهی نشون نمیدن و حتی توهمشون اینه که باید تندخو و بی‌اعتنا باشن به مردم. تو صوفیه کسانی از صوفیه این روش وجود داشته، تو خیلی مقدس معابا این هست، با همه اخم دارن، همه رو فاسق و فاجر میدونن و برای خودش فقط همون مفاصل جنان خودش مهم و هی از کار چقدر ثواب دارن، چقدر درخت، چقدر کاخ الان تو بهشت داره، ولی عشق یک کودک یتیم هیچ وقت او رو نمی لرزونه. این عرفان نیست، این دینداری نیست، اینو بیماری، اینو مرضه. خشمین پوش تندخو از عشق نشنیده است بود، از مستیش رمزی بود تا ترک هوشیاری کند. اولا خدا دوستی باید منتهی به خلق دوستی بشه، یعنی کسی عاشق خدا باشه، ما بحث کردیم عشق به خدا سرایت میکنه به بندگان خدا، چون بندگان خدا دیگه، بندگان خدا در مقابل خدا نیستن، که یه خدا هست، یه موجودات هم اینجا هستن، تو بخوای خدا رو دوست داشته باشی نباید اینا رو دوست داشته باشی، نه خیر، اینا متعلقه به او هستن. اگر آدم خدا رو دوست داشته باشه بندگان او را هم دوست خواهد داشت، همون که سعدی گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. ببینید عشق اگر اول بره به سراغ عالم، این با توحید ناسازگاره، این میشه دنیا دوستی، این میشه حب اموال و اولاد و اینها. یعنی شما به جای اینکه خدا رو دوست داشته باشید این چیزا رو دوست داشته باشید. اگه انسان اول اینا رو دوست داشته باشه این حجاب میشه، دیگه نمیشه خدا رو دوست بداره. دو تا محبوب تو یک دل نمیگنجه. ولی حالا اگه برعکس کرد، رفت خدا رو دوست داشت، اون وقت همه چیز به دنبالش میاد، یعنی اون وقت بقیه چیزا رو هم دوست داره، اصلا چون خدا رو دوست داره اونا رو هم دوست داره، چون اونا متعلق به خدا دیگه، عاشقم بر همه عالم، برای اینکه این عالم همه از اوست، نه که برای خودش یه چیزیه. اون عرفان طبیعت گرا میگه من طبیعت رو دوست دارم، خودش رو دوست دارم، خدا رو مثل کار ندارم. سعدی میگه من همه ی عالم رو دوست دارم، همه ی عالم رو بدون استثنا، ولی چرا دوست دارم؟ چون از اوست. این نشانیست از اون محبوب ازلی، از اون معشوق. آدم کسی رو دوست داشته باشه آثار او رو هم دوست داره، هرچی که به او مرتبط باشن دوست داره. بنابراین اموال رو هم دوست خواهد داشت، اولاد رو هم دوست خواهد داشت، انسان‌های دیگر هم دوست خواهد داشت، ولی دوستی که دیگه این بار حجاب نیست، بلکه اصلا لازمه ی دوست داشتن خداست. شما که مثلا برادرتون رو دوست دارید، بچه‌ش هم دوست دارید، چون بچه برادر شماست بچه رو دوست دارید. یعنی بچه رو اگه دوست داشته باشید برادر حسودیش نمیشه که چرا بچه من رو دوست داری. من شما هرچی بچه رو دوست داشته باشید از دوستی برادر کم نمیشه، چون اصلا این دوستی از این بر رفته، سرایت کرده. توجه میکنید؟ اینکه بندگان خوب خدا بقیه بندگان خدا رو دوست دارن، و این نه تنها از عشق الهی اونا هیچی کم نمیکنه، بلکه اصلا اون عشق الهی چنان شدید است که فوران میکنه و همه چیز رو در بر میگیره. وقت عالم میشه مظهر جمال و جلال الهی، جمال الهی میشه نگارخانه‌ای که فقط تابلوهای نقاشی خدا توشه. شما این تابلوها رو دارید نگاه میکنید، ولی در واقع خدا رو دارید میبینید، خدا ظهور کرده در این تابلوها، مثل اون نقاشی که هنرش تو این تابلوها تجلی پیدا کرده. شما از این تابلو اگر ستایش بکنید، در واقع از اون نقاش ستایش کردید. یعنی هرچی تعریف از این تابلو بکنید، تعریف های شما برمیگرده به تعریف از اون نقاش. اگه یادتون باشه حضرت امام در تفسیر سوره حمد هم رو اینجوری معنا میکرد، شما هر چیزی رو که تحسین بکنید در واقع دارید خدا رو تحسین میکنید. اگه گفتید بهر چه گل زیبایی، دارید زیبایی خدا رو تعریف میکنید. اینا مثلا همون مثال نقاش. اگه از یک کتابی تعریف کردید، خب از نویسندش دارید تعریف میکنید دیگه، کتاب که خودش وجود نیامده. بنابراین عرفان باید، اگه عرفان اصیلی باشه، باید ثمر خودش رو در رابطه ما با دیگران نشون بده. یعنی یه عارف، یه مادر عارف در خونه مهربانترین مادره، مهربانترین همسره، نسبت به جامعه عضو مفید و مسئول و دلسوز و متعهده، نه اینکه خودش و تسبیح و سجاده خودش عالم ویران بشه، کاری نداره، خیالش راحت که دعاهاشو بخونده، زیارتاشو که رفته، ثواب هر چی خواست جمع کرده دیگه. نه خیر، اینجوری نیست. دست کم تعالیم اسلامی این نوع عبادت رو تشویق نمی کنه. الگوها رو نگاه کنید، امیرالمومنین رو ببینید، همون شب بلند می شد عبادت می کرد، همون شب می رفت سراغ ضعفا و فقرا و یتیما. و متاسفانه این مشکل خیلی در جامعه ما جدی شده، یعنی دینداری بیشتر رفته به سمت مقدس معابی و اون افراط در یک طرف و نادیده گرفتن طرف دیگه. مثلا محرم و عاشورا که میشه، میبینید تمام کشور سیاه پوشه، خیلی عالیه، باید هم باشه، ولی همین مردم هم دیگه توی اداره، توی تاکسی، توی مغازه، مگه همینا نیستن؟ و اونجا میبینید هیچ شخصیت امام حسین شما آثارشو نمیبینید در رفتار افراد. این همه سینه میزنه، لباس سیاه میپوشه، ولی شما مهربانی و ادب و انسانیت در برخورد او اگر در اداره است، در مغازه است، در خیابونه نمیبینید. یه تفکر غلط تو ذهنش اومده که بهشت رفتن یه راهی داره، راهش مثلا گریه بکنید بر امام حسین سینه بزنید، این بهشت تضمین شده دیگه، هر جور زندگی کردی قوانین رعایت نمی کنن. قوانین راهنمایی ما شرم‌آوره، رانندگی ما. این آدم مقایسه میکنه کشور خودمون رو با جاهای دیگه، شرم‌آوره واقعا، باعث سرفکندگی. اینقدر ما نسبت به حقوق دیگران بی‌اعتنا هستیم. اینا نشون میده که اینا اکثرا هم به ظاهر متشرعن، یعنی ماه رمضان روزه میگیرن، محرم عزاداری میکنن، ولی فکر میکنن همونها کافیه برای رستگاری، در صورتی که پیام اصلی دین تربیت انسانه. اونا هم اصلا برای اینه که ما تربیت بشیم، تربیت معنوی پیدا کنیم. و راه خدا و خلق دو راه جدا نیست که بگیم اینو برای خدا انجام دادیم تمام شد، حالا با خلق هر جور کردیم کردیم. عرفانی که امام، حضرت امام یک جلوهش بود نشون داد دیگه. یعنی عرفان امام فقط بحث عرفان نظری ابن عربی نیست، یا فقط عبادت و قرآن نیست، اونام هست، ولی دید جامعه دچار فساد شده، دچار تباهی شده، استبداد هست، حقوق مردم بهشون داده نمیشه. این انقلاب عظیم رو و راه انداخت به این معجزه بزرگ قرن رو از خودش نشون داد. این از عرفان او برخواسته بود، این او عرفان علوی بود، عرفان حسینی بود، بلا عرفان هندویسم و بودیسم و عرفان مسیحی و صوفیگری توش انقلاب در نمیاد. و اصلا نکته دیگر همینه که اینا خیلی ها بین عرفان و سیاست تضاد قائلن، میگن عرفان با سیاست که اصلا جور در نمیاد. همه جای دنیا این توهم و این شبهه هست که شخص یا باید عارف باشه یا سیاسی. اگه سیاسی بود، سیاست مدار کارش دروغ گفتن و فریبکاری و قول دادن و عمل نکردن اینهاست. عارف کارش گریز از دنیاست، سیاست مدار متوقل در دنیاست. این دوتا با هم چطور جمع میشن؟ خیلی از مردم دنیا، خیلی از متفکرین، خیلی از مکتبها این دوتا رو با هم ناسازگار میدونن. ولی میبینید که عرفان اسلامی این نیست. یعنی عرفان اسلامی سیاست مداری میخواد که عارف باشه و عارفی رو میپسنده که اون عارف نسبت به جامعه خودش احساس مسئولیت داشته باشه و در فکر تغییر و تحول دنیا باشه، نه فقط عبادت تنهایی خودش. اکثر عرفان‌های کاذب ضد هر نوع فعالیت اجتماعی هم ناسازگار با سیاست هم. و جالب اینجاست که اکثر اینا ضد انقلاب هم هستن، یعنی مطابق مبنای خودشون نباید اصلا با انقلاب کار داشته باشن، چیز سیاسیه، ولی با انقلاب مخالف حتی فعالیت هم میکنن، یعنی برخلاف همون تفکر خودشون. ما روی این حب و محبت خیلی باید بحث بکنیم، کار بکنیم تو جامعهمون، تو تعلیم و تربیتمون. تمرین محبت ورزیدن به انسانها، یعنی اینو اگه ما به عنوان یه امر مقدس نهادینه نکنیم در وجود ما، ما همیشه این ناهنجاری های اجتماعی رو خواهیم داشت. آدم میره تو کوچه و خیابان واقعا محبت نمیبینه، نفرت بیشتر میبینه. راننده ها رو ببینید با هم چطور برخورد میکنن، به هم دیگه راه نمیدن، کمک نمیکنن، حتی لحن نادرست گاهی به کار میگیرن. تو ادارات میبینید ما چطور با هم برخورد میکنیم، حتی متاسفانه تو مدارس، مدرسه که باید قانون عشق و محبت ورزی به کودکان باشه، میبینید از این معجزه کمتر استفاده میشه. نپذیرفتیم، جا نیفتاده که محبت ورزیدن جزء مهمی از دینداریه. اصلا حدیث داریم حل دین الا الحب، حب خدا، حب رسول، اینا در اولویت مراتب داره دیگه، تا میاد میرسه به حب همه چیز، حیوانات. یعنی رنج یک حیوان رو ما نباید تحمل بکنیم. تا چه برسه به رنج انسانها، تا چه برسه به ظلم و ستم بر انسانها. یکی از ویژگی های عرفان اصیل اسلامی فراگیر بودن آنه. شما در دنیای مسیحیت مثلا وقتی صحبت از دینداری میشه، صحبت از اینه که روزای یک شنبه بریم کلیسا دعا کنیم، بقیه زندگیشون رو شما خیلی نمیبینید که دینداری درش نقشی داشته باشه. تو بعضی از ماها اینطوریه، یعنی تو بعضی جاهای خودمون حتی مسلمان نشین شیعه نشین، دینداری فقط تو محرم مثلا آشکار میشه، دیگه تو بقیه عرصه های زندگی شما حضور دین رو کمتر میبینید. گویی مثلا سینه زنی کنیم یا دعا بخونیم یا زیارت کنیم این دینداریه، یا حتی نماز بخونیم دینداریه، ولی وقتی که سر کاریم این دیگه با دینداری کاری نداره. میرن تو خانقاه ذکر میگن، میان بیرون دیگه یا در حالت در برای مدیتیشن برای یوگا تمرین هایی رو میکنن، ولی در بقیه آنات و لحظات زندگی دیگه گویی دینداری اونجاها دیگه ظهور و نمودی نداره، کاری به دین نداریم. در صورتی که دینداری یه چیزیه که حضور همیشگی و همه جایی با انسان داره. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اون دینداران کسانی هم که نه تجارت نه خرید و فروش نه هیچ کاری دیگه، درس خوندن ورزش کردن، اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. یعنی یاد خدا حضور همیشگی و همه جایی تو همه کارهای انسان داره. یعنی که کارا دو جورن، کارهای دینی و کارهای غیر دینی. کارهای دینی مثل نماز، مثل دعا، کارهای غیر دینی مثل کار کردن و درس خوندن. این تلقی اسلامی نیست. در تلقی اسلامی همه کارها میتونن دینی باشن، منتها یه سری کارها دینی خالصن مثل نماز. یعنی اگه به خاطر خدا نباشه ما برای خودمون دیگه نماز نمیکنیم، ولی یه سری کارها کارهای عادی زندگی هن. ولی اینا میتونن رنگ دینی به خودشون بگیرن. عارف یعنی کسی که همه یه کاراش رنگ دینی داره، غذا خوردنش، ورزش کردنش، مسافرتش، قعودش، قیامش، همه کارش، شادیش، غمش، همه اینا رنگ دینی به خودش میگیره. یعنی دین مال یک ساعات و لحظات و وقتهای خاصی نیست، مال همیشه است. ولی خیلی از عرفان ها هست، خیلی از معنویت ها هست به نام معنویت که میگن شما مثلا این ساعت این روز این کارو بکنید دیگه بقیهش مثل بقیه مردم ها عادی زندگی بکنید. یا تلقی خیلی از ماها از دین خودمون هم اینطوریه، میگیم دینداری یعنی نماز، یعنی روزه در ماه رمضان، حج یک بار در عمر و یه سری کارا، بقیه هم بقیه اوقات مثل بقیه مردم. نه اتفاقا، اتفاقا دین اومده که همه زندگی انسان رو یه رنگ دیگری بده، یعنی مانند یه روحیه که تو همه کارهای انسان، همه حرکات و سکنات انسان دمیده میشه و همه شکل قداست به خودشون میگیرن. این که بابا طاهر میگه خوش آنان که الله یارشان بی به حمد و قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی یا معوایشان بی، منظور همینه. خوش آنان که دائم در نمازن معنیش نیست که همیشه دارن نماز میخونن، همیشه که آدم نمیتونه نماز بخونه، نماز غذا بخوره، آدم نماز بخوابه، آدم همیشه در نمازه، بس کارهاشو که انجام میده، اگه کارهاشو دیگران انجام میدن اون نماز میخونه، که او یه موجود مهمل و باطل و مزاحمیه، کل بر جامعه است. دائم در نمازن یعنی همه کارشون نمازه، یعنی همون کارهایی که دیگران میکنن اینم میکنه، اون کارش نمازه، فروشندگیش نمازه، ورزشش نمازه، درس گفتنش نمازه، درس خوندنش نمازه، برای اینکه همه اینا رو برای رضای خدا انجام میده، همه اینا رو برای عشقی که به بندگان خدا داره انجام میده. این همه میشه نماز، همه چیز میشه نماز، هر کاری که یاد خدا توش باشه میشه نماز دیگه. اقم الصلاة لذکر، روح نماز ذکر دیگه، ذکر یعنی یاد. ذکر اصلا به معنی گفتن نیست، اینکه تسبیح بگیریم تون تون لبمونو بجنبانیم که گاهی وقتا یه شکل عادت پیدا میکنه، این ذکر نیست. ذکر شما در لغت ببینید، ذکر یعنی یاد، ذکر اصلا توش گفتن نیست، معنای حقیقیش یاده. یاد جاش کجاست؟ تو قلبه. گفتن به زبان امر ثانویست، یعنی حالا بالمجاز به این گفتن میگیم ذکر، چون حکایت از اون ذکر درونی میکنه. این ذکر خوبه، باید بگیم. اینی که میگیم برای که اون ذکر قلبی و درونی رو راسختر بکنیم، اصل اونه. آدم به یاد خدا نباشه ولی همتون غافلانه بگه سبحان الله سبحان الله، این ذکر نیست، این چیه؟ این لغلقه زبان. توصیه کردن ذکر مدام که گفتن یعنی یاد مدام. البته گاهی هم شما ادا میکنید اون کلمات مقدس رو، که خوبه آدم ادا بکنه، ذکر بکنه. اونی که من عرض میکنم اینی که خیلی وقتا این گفتن ظاهری میاد جای اون یاد قلبی رو میگیره، یعنی یاد قلبی نیست، فقط چرخش زبان هست، این ذکر نیست، این توهیست، این بی‌محتواست. اینم نمیتونه دائمی باشه. شما وقتی دارید با یکی حرف میزنید، دارید درس میکنید، نمیتونید ذکر زبانی بگید، ولی ذکر قلبی میتونید داشته باشید. ذکر هیچ چیز مانع ذکر قلبی نیست، یعنی هیچ کاری مانع ذکر قلبی نمیشه. مانع ذکر زبانی خیلی چیزا میشه. آدم من الان دارم حرف میزنم که دیگه نمیتونم ذکر بگم، ولی ذکر قلبی یعنی شما به یاد خدا باشید. و حتی میگه که خوندید در فقه هم خوندید دیگه، حتی آدم مثلا برای رفع حاجت هم که میره اونجا میگه به یاد خدا باشید، خوبه، ذکر الله خوبه. یعنی هیچ حدی نداره، هیچ زمان یا مکان ممنوعی نداره. تو همه احوال، تو همه جا، در همه شرایط خوبه. ذکر الله کثیرا، زیاد یاد خدا بکنید. دوام ذکر رو بحث کردن، همیشگی. دوام ذکر گفتن دائم نیست، گفتن دائم که نمیشه، ولی ذکر قلبی میشه. خیلی نکات دیگه هست، یعنی انحرافاتی که در عرفان‌های کاذب هست. توی بعضی ها مربوط میشه به عقاید و باورها، بعضی ها مربوط میشه به رفتارها. مثلا فرض فرمایید که خیلی از اهل تصوف و عرفان به لحاظ عقاید جبری مسلک هستند، یعنی فکر کردن که توحید افعالی آدم بخواد خیلی موحد باشه دیگه باید قائل به جبر بشه، دیگه من دیگه هیچ کارم. اگه شما بگید انسان هم یک کاره یه تو این عالم اختیار داره برای خودش، این با توحید افعالی نمیسازه. اگه همه کاره عالم خداست، پس دیگه ما هیچ کاره ایم. هست توی ادبیات ما زیاده این جور برداشت، در اشعار شبستری هست، در اشعار حتی مولوی بعضی جاها هست. شیخ محمود شبستری تو گلچن راد میگه کدامین اختیاری مرد جاهل کسی را کو بود به ذات باطل. اونی که سر و پا اصلا وجودش باطله، هیچ پوچه، چه اختیاری داره؟ چو بود توست یک سر همچون نابود، نگویی که اختیارت از کجا بود. تو که وجودت اصلا عدمه، اختیارت از کجا اومد؟ کسی را کو وجود از خود نباشد، به ذات خیش نیکوبت نباشد. یا حافظ گفته مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که نیست معصیت و زهد بی مشیت او. اگه من معصیت کارم مشیت الهیست، اگه تو زاهدی اینا مشیت الهیست، پس منو ملامت نکن. یه نوع بینش جبری که باز در معارف شیعی اگر گفتیم چراغ ما اون تعالیم اصیل شیعی باشه، خب این در اینجا ما اعتدال رو رعایت میکنیم، همون که فرمودن لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. تفویض یعنی که بگیم خدا عالم رو آفریده رها کرده، همه چیز به دست خودمونه. خب این باطله، خیلی چیزا به دست ما نیست، خیلی چیزا این عالم به دست ما نیست، خیلی چیزایی که مربوط به وجود خودمون هست به دست ما نیست، مثلا پیدایش خودمون، تولد خودمون، این که الان منم شما شمایی، نه ما پدر مادرمون رو انتخاب کردیم، نه اصلا جنسیتمون رو انتخاب کردیم، هیچیمون رو، خیلی چیزا اینا خارج از اختیار ماست، آینده ما خیلی دست ما نیست، خیلی محدودیت داریم، خیلی کارا دلمون میخواد نمیتونیم انجام بدیم، اینا همه محدودیته، اینا معلوم شد تفویض نیست، یعنی امور به ما واگذار نشده. خیلی وقتا ما تصمیمایی میگیریم ولی امور برخلاف تصمیمهای ما پیش میره، عرفت الله به فسخ العزائم. خب اینا نشون میده که ما آزاد مطلق نیستیم، خیلی محدودیت داریم، ولی از اون طرف دست و بال ما هم نبستن، یعنی در یه حوزه‌ای به ما اختیار دادن، در یه حوزه‌ای ما میتونیم تصمیم بگیریم. و اتفاقا اون سرنوشت نهایی ما اگر نگیم همش، بخش اصلیش مربوط میشه به همون حوزه‌ای که ما توش میتونیم دخالت داشته باشیم، ما توش اختیار اعمال میکنیم و حساب و کتاب و ثواب و عقاب هم بر اساس همون حوزه‌ای است که به ما اختیار دادن. اون چیزایی که به ما اختیارش ندادن از ما مؤاخذه و مطالبه هم نخواهم کرد، مسئولش هم نخواهیم بود. بنابراین یکی از وظایف آدم هوشمند اینه که بدونه حوزه اختیارات خودشو بدونه، یعنی بدونه چه کارهایی رو میتونه بکنه، چه چیزهایی رو میتونه تغییر بده، اونها رو تغییر بده. ما گاهی وقتا دلمون میخواد یه چیزهایی رو عوض بکنیم که نمیتونیم عوض بکنیم، یعنی دست ما نیست. عارف کسیه که در اینجور جاها راضی باشه به اون چی که اتفاق افتاده. یه چیزایی جزء شخصیت ماست، جزء ژنتیک ماست، ما اینا نمیتونیم عوض بکنیم، به اینو باید راضی باشیم، زور زیادی نزنیم برای عوض کردن چیزی که نمیشه عوضش کرد. ولی از اون طرف انسان باید کوشش بکنه اون جاهایی، اون چیزهایی که میتونه عوض بکنه، اونا رو سرمایه گذاری بکنه، عوض بکنه. فرض کن یه کسی از قیافه خودش خوشش نمیاد، هی هر روز میره رو آینه با میسته میگه این چه شکلی من دارم، هی رنج میبره، هی به خودش تلقین میکنه، این کار عقلانه ای نمیکنه. انسان باید راضی باشه به اون چیزی که خداوند برای او مقدر کرده. نارضایتی شما نمیتونه اینو عوض بکنه، که شما که نمیتونه قیافتو تغییر بدی، که کوتاه هستی بلند میشی، بلند هستی کوتاه میشی. پس اصلا این فکر رو از سر خودت بیرون کن و به این وضع باید غالبا آدم راضی باشه. ولی یه سری چیزاست که آدم میتونه تغییر بده، اینجاست که باید آدم تمام همتش رو بذاره به اون چیزی که تغییر داده. دانش کمه، دانش شما میتونید زیاد بکنید، لازم نیست حسرت بخورید، بشین سرمایه گذاری کن، وقت بگذار، تا اونجا که امکانات دارید دانش خودت افزایش بده. خیلی چیزا هست، خیلی چیزا رو آدم میتونه خودش عوض بکنه. و یکی از کارهای، یعنی یکی از ویژگی های انسان های هوشمند و موفق اینه که میگردن پیدا بکنن چه چیزهایی رو ما میتونیم در خودمون تغییر بدیم، اونا رو تغییر بدیم، چه چیزهایی رو نمیتونیم تغییر بدیم، بی خودی سر اونا وقتمون رو تلف نکنیم، خودمون رو ناراحت نکنیم. پدر مادر و محیط و خانواده و قیافه و شکل و اینا رو آدم نمیتونه عوض بکنه، اینا رو باید بپذیره به همین شکل و راضی باشه و خدا رو شاکر باشه. و هیچ وقت تو کمال و سعادت انسان هم این چیزا دخالت نداره خیلی. و بالاتر از همه، یعنی خبر بسیار خوش اینه که ما الان خیلی از تصمیمات رو بگیریم شاید نتونیم اونا رو عمل بکنیم. یعنی شما الان اگه بخواید پولدارترین آدم دنیا بشید شاید دیگه نتونید، شرایط نیست. بخواید بزرگترین دانشمند بشید شاید دیگه موقعیت نباشه، شرایط نباشه، نتونید عوض بکنید. حتی از نظر جسمی نمیتونیم خیلی در خودمون تغییرات زیادی بدیم، میتونیم یه مقدار ورزش کنیم، یه مقدار وضعمون بهتر بشه، ولی دیگه خیلی نمیتونیم تغییر 100% بدیم. یکی ممکنه هوس بکنه بره مثلا صاحب یه منصب بالایی بشه، ممکنه نتونه بشه، شرایط اجتماعی بهش این فرصت و اجازه و زمینه براش فراهم نیست، همه اینا محدودیت. ولی کمال واقعی در این عالم خوبیه، و خوبی یه چیزیه که هر کسی تو هر شرایطی میتونه اونو داشته باشه، اگه نداره میتونه به دست بیاره. شما ممکن نتونید رئیس جمهور بشید، ولی میتونید خوب باشید، آدم خوب باشید. شما ممکن نتونید یه فیلسوف بشید، ولی میتونید آدم خوب باشید. اگه خوب باشید از اون فیلسوفی که خوب نیست بهترید، یعنی وضعتون بهتره، انسان کاملتری هست. از اونی که پولدارتره، از اونی که منصب بالایی داره، از اونی که قیافه بهتری داره، شما میتونید بهتر باشید، سعادتمندتر باشید. و اصلا اینه، یعنی اصل همین خوب بودنه، و این خوب بودن تو دست انسانه، تو دست انسانه، نه که راحت ها، خیلی سخته. ولی انسان اگه اهل همت باشه، اراده نیرومندی داشته باشه، پشت کار داشته باشه، میتونه این نردبان خوبی و نیکی رو هی پله پله بالا بره. هر پله ای که بالا برید شما برنده اید، شما سعادتمندید، و این راه رو خداوند باز کرده. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، وقت داریم. من عرض کردم در باب خدمت به خلق، توجه به نیاز دیگران، دلسوزی برای گریه کردن برای دیگران گاهی، یعنی که از کده محبت باید خودش رو نشون بده اینجوری. گاهی دیدن یک حادثه ناگوار، اگه انسان اهل قلب رقیق و لطیفی داشته باشه، ماها انسان مشوشه، مضطربه. سنگدلی و قساوت چیز خوبی نیست. بعضی وقتا ما برای اینکه ناراحت نشیم چشممونو میبندیم روی تلخی ها. اینا آدمو قسی القلب بار میاره، آدمو بیتفاوت بار میاره، بار میاره. یعنی ما باید ببینیم، اگه میتونیم کاری بکنیم باید کاری بکنیم، اگه نمیتونیم کاری بکنیم لااقل همدردی میتونیم بکنیم. یعنی قدم اول و کاری که همه میتونن بکنن که تو دلشون رنج ببرن از رنج دیگران. این رنج نبردن آدم رو قسی القلب بار میاره، آدم رو بیتفاوت، آدم رو خودمحور بار میاره. و یا سرون چی علی انفسه ولو کان بهم خصاصه، اون امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها که اون افطارشون رو 3 شب دادن به فقیر و مسکین و یتیم اسیر، اونجوری نمیخواد باشه، اونقدر خوب نمیخواد. یا حضرت زهرا لباس عروسی شده به اون کسی که نیازمند بود، محتاج بود، اونقدر نمیخواد زاهد باشید. بخشی، بخش کوچکی از مالمون رو همیشه باید با راحتی بتونیم انفاق بکنیم. قرآن هر جا بحث نماز آورده، انفاقم آورده، یعنی این دوتا رو اغلب موارد با هم آورده، زکات یا انفاق. این هم یه نکتهش برمیگرده اون مسئله قبلی که خدا و خلق از هم جدا نیستن. نماز میکنیم برای خدا، اون انفاقی که میکنیم یعنی توجه به خلق خدا، به بندگان خودم داریم. نه اینکه فقط نماز بخونیم یادمون بره خلق، اینه که همیشه زکات رو میگه، یقیمون از صلات و یعطون از زکات، الذین یقیمون از صلات و همه ما رزقناهم ینفقون. چرا این آورده؟ هم توجه به بندگان خودم داشته باشیم. و اصلا زهد اینه دیگه، زهد اینه آدم بتونه به راحتی دل بکنه از تعلقات دنیوی، به راحتی دل بکنه از تعلقات دنیوی، از این چیزی که بهش تعلق داره، نه اینکه تا زلزله زد متاسفانه میبینی هرچی کالای تو خونه احتیاج ندارن میبرن، چیزای دست دوم و کهنه. این انفاق نیست، از مسلمان این شایسته نیست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ما این آیات رو جدی نمیگیریم، شعار میدیم. این نمیگه که اون چیزی که دوست دارید انفاق بکنید، اگه این کارو بکنید خیلی آدم خوبی هستید. آیه اینو نمیگه که، میگه لن تنالوا البر، اصلا این کار اگر نکنید شما خوب نیستید، به نیکی نمیرسید، به خوبی نمیرسید، فضیلت ندارید. اصلا راهش اینه فقط که چیزی رو که دوست داری خیلی هم بهش دلبسته ای اون رو انفاق بکنی. احوال درونی در عرفان خیلی مهمه. اینا که عرض میکنم یه بعد بیرونی داره یه بعد درونی داره. اساس اون بعد درونیه. یعنی در انفاق شما یه پولی یه مالی به کسی میدید، این اون ظهور و جلوه بیرونیش هست. ولی قبل از اینکه آدم دست ببره به جیب و چیزی انجام بده، یه کار مهمی تو دلش، یه حادثه مهمی در قلبش اتفاق افتاده که اون مهمه. اون حادثه‌ای که در قلبش اتفاق افتاده اون خیلی چیزاست. یعنی اولا محبته، یعنی شما اونو دوست دارید اون طرفو، مثل خودتون برای او هم اهمیت خواهید. حادثه یه دیگری که تو قلبتون اتفاق افتاده این که این مالی که دارید تعلق ازش کندید، تعلق خاطری بهش ندارید، به راحتی میتونید اونو انفاق بکنید. انفاقی که ستایش شده هر نوع کمک کردن نیست، کمک کردن با رضایت خاطره. یعنی موقع آدم با جون کندن، با ریاضت، با تحمیل خودشو وادار به انفاق میکنه. هیچ وقت هم یادش هم نمیره. هم دوست داره جایی صحبت پیش اومد بگه، یه جوری زبان بیاره که دیگرانو بفهمن. اینا نشون میده که اون تعلق خاطر تو قلب هست به اون مال. این باید به یه صورت ملکه در بیاد که آدم به راحتی و با میل و با رضایت انفاق بکنه یا خدمت بکنه. انفاق یه گاهی مالی، یه گاهی هر نوع خدمتی که از انسان میتونه به دیگران بکنه، پرستاری از بیماری بکنه یا افرادی رو آموزش بده. دیگه بستگی داره به توانایی‌هاش، اون توانایی‌هایی که داره و نیازهایی که مردم دارن متناسب با توانایی‌های خودش به دیگران خدمت می‌کنه انسان. این احوال عرفان در حقیقت گوهرش اصلاح اون احوال درونیه. اینا رو عرض کردم، اون حالت بین خوف و رجا اون حالت درونیه. این حالت رو باید انسان در وجود خودش ایجاد کنه. رضایت، راضی بودن به غذای الهی حالت درونیه دیگه. این حالت درونی رو انسان در خودش ایجاد بکنه. محبت ورزیدن به دیگران، زهد ورزیدن، یعنی همون تعلق نداشتن، اینا امور درونی، منتها آثار بیرونی داره. یعنی همونطور چیزای منفی رو مثلا حسادت و آدم از وجود خودش بیرون بکنه، از موفقیت دیگران آدم تمرین بکنه که از موفقیت دیگران خوشحال بشه. ببینید عرفان این نیست که آدم فلان دعا رو از اول تا آخر 10 بار بخونه. اگه این کار رو بکنه ولی از موفقیت مثلا همکلاسش تو دلش خوشحال نباشه، این مشکل روحی داره. و این سخته. اون دعا خوندن کاری نداره، یه ساعت وقت میذاری میخونی دیگه، کار سختی نیست. این قله رو شما فتح بکنی مهمه. یعنی اون قله رشک و حسادت رو ضرب فنیش کنی، کیف کنی، رفیقت هم دورت یه موفقیتی کسب کرد. اینا قابل تحقق هست، آدم میتونه در وجود خودش ایجاد بکنه. خود به خود نمیاد، خود به خود اون چیزای منفی راحت تره. یعنی آدم به طور طبیعی شاید حسادت در آدم غلبه بکنه. میدونید توی عرفان ما یه نکته دیگر همین بحثی است که مرتبط میشه به این ملامتیه و اینها. یه گروه بودن اهل ریا بودن، خیلی خودنمایی و زهد فروشی میکردن، که همینه که حافظ رو در دیوان حافظ زیاد میبینید. حافظ همش تو اشعارش اینا رو داره میکوبه که به زهدشون مباهات میکنن. وقت یه گروه دیگری از اون طرف از اون ور بام افتادن، اومدن ملامتیه شدن، یعنی مباهات میکردن به خودشون رو به گونه ای نشان میدادن که مردم فکر کنن اینا اهل فسق و فجورن، تا از چشم مردم بیفتن، تا اون منیتشون خورد بشه، تا در پیشگاه خدا تقرب پیدا بکنن. یه کج فهمی، خیلی کج سلیقگی در فهم دین. یعنی گفتن ریا نکن، ریاکاری خوب نیست، اینا فکر کردن ریاکاری یعنی یه کاری بکنه انسان در چشم دیگران، در قلب دیگران محبوب باشه، این بده، پس عکسشو بکنیم، یه کاری بکنیم که دیگران بعدشون میاد این خوبه، اینم بده، هر دو بده. یک جریان مهمی به نام ملامتیه توی تصوف ما را افتاد، الان هم یه ریشه هایی از اون وجود داره، یه رگه هایی از اون رو آدم بعضی جاها میبینه. به بعضی که میگه مثلا فلان کار خیر رو چرا نمی کنی، میگه من اهل تظاهر و ریا نیستم. حجاب رعایت نمی کنه، میگه من اهل تظاهر نیستم. حجاب که تظاهر نیست، اهل تظاهر نباش، خالصانه و صادقانه حجاب داشته باش، نه تظاهر، از روی تظاهر. و اون بی‌حجابی خودش رو یه امتیاز برای خودش محسوب میکنه، میگه اون که حجاب داره اهل تظاهره، من صاف و ساده و خالص همینم. میبینید ارزش‌ها ضد ارزش میشه، اینجوریه، فریب شیطانه دیگه، برای هر کسی یه جوری دام گذاشته. گاهی میره سراغ اون با حجابه، توی اون غرور ایجاد میکنه، میگه ببین توی این عصره یه سعاد و بی‌بندواری، تو ببین چه گوهری هستی که حجاب داری، یه حالت ریا و عجب درش ایجاد میکنه. میره سراغ اون بی‌حجابه، میگه تو ببین اونا اهل خودنمایی هم، تو صادقانه و خالصانه همونی که هستی خودتو نشون میدی. اونو اونجوری فریب میده، اینو اینجوری، برای هر کسی متناسب با اون شیطان فنشو بلده. عارف اصیل هوشمنده، گول نمیخوره، میگه من حجابم رعایت میکنم، هیچ اهل تظاهر و ریام نیست، برای خدا من حجاب رو برسیم. حجاب الان مثاله، خیلی چیزای دیگه هم اینطور. و بعضی جاها خوب آدم کار رو، کار خیر رو بگونه انجام میده که دیگران هم ببینن، اتفاقا ببینن یاد بگیرن، نه برای اینکه خودشون نشون بده، برای اینکه دیگران یاد بگیرن. یعنی پدر مادر برای اینکه بچه هاش کارهای خوب یاد بگیرن، پدر مادر باید کارهای رو بگونه انجام بدن که بچه ها ببینن، جنبه تعلیمیش مد نظرشون باشه، نه جنبه تظاهرش. مهم این، یعنی کلید قضیه همین بحث تعادل هست، و تعادل در دینداری، تعادل در عقاید، تعادل در تصحیح ارتباط با خدا و خلق. بعضی ها روی ابعاد اجتماعی و خدمات اجتماعی خیلی بها میدن، ولی به رابطه با خدا خیلی بها نمیدن، رابطه با خدا رو جدی نمیگیرن. میبینیم طرف اهل کارهای خیره، ولی نماز زیاد نمیکنه، یا حجاب خیلی توجه نمیکنه، ولی اهل خیره، اهل خدمت رسانیه، اهل انفاقه، هستن دیگه، اینجور آدم ها شما میبینید و فکر میکنه که اون کارهای خوب جبران میکنه این کوتاهی ها رو توی مسائل عبادی و احکام، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی نه التزام به مسائل شرعی جبران میکنه اون کوتاهی های انسان رو که در قبال جامعه عهده داره، و نه اون خدمات اینو جبران میکنه. هر دو رو خدا میخواد. مثلا انسان کامل امت وسط یعنی این. هیچ کس تنها با کارهای خیر به قرب الهی نمیرسه، هیچ کس هم تنها با عبادت و بیتوجهی به خلق خدا نمیرسه، هر دو باید با هم باشه. اتفاقا بعضی به شعرهای حافظ خیلی تمسک میکنن، چون حافظ خیلی در مورد اهل زهد و ریا و اینها سخنان انتقاد آمیز زیاد گفته. گفته ما اهل خراباتیم و ما تو میخانه و اینا رفت آمد داریم، با اهل عیش و نوش هستیم، ولی دل بیکینه ای داریم. و همین رو الگو قرار دادن که این ملاکه، شما دل پاکی داشته باشی، کینه کسی رو تو دلت نداشته باش، دیگه اون کارا مهم نیست. اینا هیچ کدوم برگرفته از تعالیم دینی نیست. خود حافظ میگه هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. خودش اهل سحر و اهل مناجات و دوش وقت سحر بله اهل سحر بوده، یعنی اهل بیداری بوده، اهل مناجات بوده، اهل عبادت بوده. اون اشعار هم به صورت طنزگونه و طنزگونه گفته برای مقابله با اهل زهد و ریا. دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادم. اون غصه ای که تو سحر آدم رو نجات میدن چیه؟ حل مشکلات دنیا نیست، تو سحر حل نمیشه. اون ملاقاتی که حاصل شد در سحر، اون نسیم سحری رحمت الهی که وزید، اون دیگه همه غصه ها رو با خودش میبره. خب حرف بسیار است و وقت کم. سوی شهر از باغ شاخی آورند، باغ و بستان را کجا اونجا برند. امیدوارم که همین نکات کلی که عرض کردیم مسیر رو تا حدی روشن کرده باشه. انشاءالله شما دیگه با مطالعه و تحقیق خودتون تکمیل میکنید اون نقائص و نواقص عرایض بنده رو. اینم در آخر عرض بکنم، عرفان کلاس نیست، درس نیست، اینا همه مقدمه است. اگر اینا بتونه یک به ما کمک بکنه، به من کمک بکنه که اندکی در تغییر در شخصیت خودمون، در درون خودمون ایجاد بکنیم، ما از این بهره بردیم. وگرنه درس و بحث و دفتر و کتاب اگه این خاصیت رو نداشته باشه، در واقع یه نوع سرگرمی و اشتغاله مثل بقیه سرگرمی ها. یکی به فوتبال سرگرمه، یکی به فیلم و موسیقی سرگرمه، ما هم به کتاب سرگرمی. واقعا بهره این در تأثیریست که در وجود ما میگذاره. امیدواریم که این تأثیر در سمت و سوی رضای الهی باشه. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم، مرا کن صبر و علم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد آله الطاهر.
سبحانك يا من لا شريك له.
علاقه مندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251 775 76 10 الی 11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید.